14 به وقت ایران شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان در مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 29 فروردین ماه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
سپاس از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. شرکت هواپیمایی سنگاپور ایرلاینز و یکی از شرکت‌های زیرمجموعه آن اعلام کردند که به دلیل تنش‌ها میان ایران و اسرائیل استفاده از حریم هوایی ایران را متوقف کردند. سخنگوی شرکت هواپیمایی سنگاپور تأکید کرد که این تصمیم یک اقدام احتیاطی است و این شرکت فعلا از مسیرهای پروازی جایگزین به جای آسمان ایران استفاده خواهد کرد. بیشتر تعداد دیگری از شرکت‌های هواپیمایی از جمله ایزی جت، ایر فرانس، لوفتانزا و شرکت هوایی اتریش از تصمیم مشابهی خبر داده بودند. شرکت هواپیمایی ایزی جت همزمان پروازهای خود به اسرائیل را هم تا اواسط ماه اکتبر آینده حدود 6 ماه دیگر متوقف کرد. در همین حال وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید کشورش قصد دارد در واکنش به حمله موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل به زودی تحریم‌های جدیدی را علیه ایران اعمال کند. جنت یلن که سه شنبه 28 فروردین ماه در حاشیه نشست بهاری صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن صحبت می‌کرد، تأکید کرد که این تحریم‌ها ظرفیت صادرات نفت ایران را هدف قرار خواهند داد. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت بدیهی است که ایران همچنان به صادرات نفت ادامه خواهد داد، اما ممکن است به زودی اقدامات بیشتری در این زمینه انجام دهیم. خانم یلن بدون اشاره به جزئیات گفت همه گزینه‌ها برای ایجاد اختلال در آنچه تأمین مالی تروریسم ایران خان روی میز هستند. و سازمان ملل متحد میگوید بدن زنان به صحنه نبردهای سیاسی تبدیل شده و از این موضوع به شدت ابراز نگرانی کرد. نهاد بین‌المللی هشدار داده که 30 سال پیشرفت در زمینه بهداشت جنسی و بهداشت باروری زنان و دختران به خطر افتاده. ناتالیا کانم رئیس صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با اعتراض به آنچه روند سیاسی کردن بدن زنان به عنوان صحنه نبرد سیاسی خوان به عنوان مثال به تبدیل شدن موضوعات سقط جنین و درمان باروری به یکی از بحث‌های کلیدی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد. خانم کانم با تأکید بر اینکه خشونت جنسی عملاً در همه کشورها شایع است، گفت از هر 4 زن یکی می‌تواند به رابطه جنسی نبگوید و تقریباً نیمی از زنان هنوز قادر به تصمیم‌گیری در مورد بدن خود یا اعمال حقوق خود در مورد سلامت جنسی و باروری نیستند. و برگزاری سومین جلسه کابینه جنگ اسرائیل در ارتباط با نحوه واکنش به حمله ایران به امروز چهارشنبه موکول شد. قرار بود این جلسه دیروز سه شنبه 28 فروردین ماه برگزار شود. توضیحی درباره دلیل تغییر زمان داده نشده، اما هرتزی هالووی رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل تاکید کرد که حملات موشکی و پهپادی ایران بی پاسخ نخواهد ماند.
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. خواهیم پرداخت به تازه ترین تحولات مرتبط با تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و احتمالات پاسخ نظامی اسرائیل به حمله جمهوری اسلامی به خاک این کشور. وزیر خارجه بریتانیا گفته که واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله ایران پاسخ دهد. خواهید شنید درباره دور تازه برخورد جمهوری اسلامی با زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در ایران. سعی می‌کنیم که به این پرسش پاسخ بدیم که جمهوری اسلامی چه منطقی را در توجیه همزمانی سرکوب در داخل و تنش در خارج دنبال می‌کنه. و همچنین خواهید شنید در رابطه با باران‌های شدید و سیل‌آسا که بخش‌هایی از چند کشور جنوبی خلیج فارس رو در بر گرفته. خب در خبرها هم شنیدی در رابطه با تازه‌ترین تحولات مرتبط با تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا که به اسرائیل سفر کرده در جمع خبرنگاران گفته که واضحه که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله پهپادی و موشکی ایران پاسخ بده، اما او امیدواره که این اقدام به گونه‌ای انجام بشه که تشدید تنش به حداقل برسه. سهراب احمدی بنیانگذار مجله کامپکت و ستون نویس نشریه نیوز استیتسمن در همین نشریه مقاله‌ای رو نوشته در مورد نگرانی‌های فراوانش از بالا گرفتن تنش‌ها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، پاسخ احتمالی اسرائیل به حمله به خاکش و در گرفتن جنگی تمام عیار. آقای احمدی برای نشان دادن این حراس اون رو جنگی آخرالزمانی توصیف کرده که جهان رو درگیر خواهد کرد. همکارم الهه روانشاد با سهراب احمدی یک گفتگوی انجام داده که با هم بشنویم.
بله، خب یک جنگ مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل یک بحرانیه که از اون بحرانایی که واقعا دنیا رو عوض خواهد کرد اگه اتفاق بیفته، و عوض خواهد کرد به جهت خیلی منفی. من تو مقاله خودم نوشتم که من خودم 39 سالمه، بچه‌ها دارم، یکیشون 6 سالشون، یکیشون 4 سالشون، و آماده نیستم که وارد بشیم به آخر زمان. و یک جنگ بین ایران و اسرائیل از اون سناریوهایی هستش که ممکنه ببرتمون به آخر زمان، و این چیزی نیستش که من مشتاقش باشم.
آقای احمدی، شما در این مقاله هم ابراز نگرانی برای ایران و مردمش کردید، هم نوشتید که متعهد به سیاست منطقه امن یهود هستید، و هم نگرانی شدیدتون رو از درگیری آمریکا در این جنگ ابراز کردید. حالا اگر شما این ستا رو در یک معادله قرار بدید، نگرانی های مربوطه رو چگونه توجیه میکنید؟
خب اول به عنوان یک فرزند ایران زمین، البته به صورت طبیعی من نگران هموطنانم هستم، در نگران مثلا چه اتفاقی میفته تو تهران در جوابی که ممکنه اسرائیلیا بدن به حمله ای که ایران کرده، چه بلاهایی ممکنه مثلا سر آثار باستانی ایرانی و اسلامی که در ایران هست اگر اینا زیر بمباران بیان. خب اینا همه یه چیزایی که خیلی طبیعی یک فرزند ایران باعث نگرانیش میشه. در این حال من همیشه یکی از باورهای بنیادی سیاسی این بوده که مردمان یهودی حق دارن به یک ملت امن در دنیا. به خاطر این من اسرائیل رو به عنوان یک پروژه مشروع میبینم که حق دارن اینا که یک ملتشون داشته باشن. در این چه خب اگر یک جنگی بشه، نگرانی برای کسانی که اونجا هستن و دوستایی که حتی اونجا دارم خب خیلی باعث ناراحتیه. و البته مهمترین به عنوان یک امریکاییه که من میترسم اگر یک جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل بشه، برای اینکه به احتمال زیاد باعث میشه که ایالات متحده برگرده به خاورمیانه، و این در موقعی که بعد از 20 سال جنگ‌های بعد از سپتامبر 11 در عراق، در افغانستان، در آفریقای شمالی، این جنگ‌هایی که این همه پول حروم کردن، این همه جان سربازای آمریکایی قربانی شد توی این جنگ‌ها، واسه چی؟ حالا دوباره بعد از اینکه بالاخره آمریکا خودشو آزاد کرد از خاورمیانه، حالا دوباره به صورت جدی برگردید توی خاورمیانه، به نظر من اشتباهه. و دوباره میگم این در موقعی داره اتفاق میفته که دولت مردان آمریکایی از هر دو حزب، هم جمهوری‌خواها هم دموکرات‌ها، باور دارن، و فکر می‌کنم درست باوریه به گمان من، اینه که در چالش‌های آینده، چالش‌های قرن 21 برای آمریکا در آسیای شرقی، اونجاست که بزرگترین و مهمترین بازار برای کالاهای آمریکایی، برای تجارت آمریکایی خواهد بود. اونجاست که خب البته رقابت جدی خواهیم داشت با چین. حالا در موقعی که این چالش‌های آسیای شرقی رو ما داریم شروع می‌کنیم جدی بگیریم، دوباره برگردیم توی خاورمیانه، و در موقعی که در این حال صنعت نظامی آمریکا خیلی صدمه خورده توی این سال‌ها، یعنی واقعا آمریکا یه موقعی بود که تا دهه 1990 میتونست سالانه میلیون‌ها بمب و توپ تولید بکنه، الان رسیده به مثلا چند هزار سالانه، یعنی خیلی کمتر. در یه همچین موقعی که دیگه اصلا به اون صورت توپ نداریم که به اوکراین بدیم، وارد جنگ خاورمیانه بشیم، و در این حال آماده باشیم واسه یه برخورد آیندگی شاید با چین. یک کشور حتی یک ابرقدرت به نظر من منابع به اندازه کافی و انرژی نداره که در سه جبهه جهانی وارد جنگ بشه. اشتباهه که بخوام هر سه تا پروژه رو با هم در یک زمان، هم جنگ در آسیای شرقی، هم در خاورمیانه و هم در اروپای شرقی، غیر منطقیه.
آقای احمدی، تاکنون مدیریت بحران دولت جو بایدن رو شما چگونه دیدید؟ از دیدگاه شما آیا آمریکا میتونه جلوی اقدامات اسرائیل رو بگیره و اصلا چه کار خواهد کرد؟
به گمان من رهبران ایالات متحده الان توی خیلی موقعیت سختی هستن. حملات حماس البته مستلزم یک پاسخ بازدارانه بودند. در این حال پرزیدنت بایدن حق داره که اصرار کنه که واشنگتن نمیتونه وارد درگیری منطقه‌ای گسترده تری بشه. به نظر من میرسه که او تاکنون اجازه داده یه جور رقص بین این دوتا قدرت اتفاق بیفته که مثلا به ایرانیا اجازه داده که میتونین موشک بزنین. حداقل میدونستن که موشک‌ها خواهند اومد، حتی اگه نمیدونن کدوم دقیقاً کدوم اهداف بهش موشک‌ها رو میزنن. یعنی یک مثل یه جور تئاتره، یه جور رقصه که همه بازیگران تو منطقه میدونن چه اتفاقی خواهد افتاد و در یک چارچوب امنی اجازه بدن هر دو طرف آبروشون رو نگهداری بکنن و وارد یک سناریوی خطرناکتر نشون. تا حالا این مانور آقای بایدن به نظر من کار کرده، یعنی راه درستی رفته، ولی خب ریسکش خیلی زیاده. چرا؟ برای اینکه بسیار زیاد همه چیز مشروط اینه که آقای نتانیاهو چه قدم بعدی رو خواهد گرفت و اینو خواهیم دید. به نظر من ریسک زیاده، ولی تا حالا آقای بایدن یه جوری راه رفته که باعث شده که اجازه بده که این دو طرف یه ذره همدیگه رو چک بدن ولی وارد در واقع دعوای خیلی شدید نشن. به نظر من این ریتمو میشه واقعا ادامه داد در ماهای آینده، به شرط اینکه فشار به اندازه کافی روی آقای نتانیاهو باشه که یک قدمی که واقعا بحران رو به یک مرحله بسیار بدتر ممکنه ببره، همچین قدمی رو وارد نشه.
سهراب احمدی بود، بنیانگذار مجله کامپکت و ستون‌نویس نشریه نیوز استیتسمن. اما بریم سراغ داخل ایران. تنها چند روز پس از اجرای طرح جدید موسوم نور برای اعمال فشار بر زنان و دختران به منظور رعایت حجاب اجباری، گزارش‌ها از برخورد خشونت‌آمیز ماموران گشت ارشاد با زنان حکایت دارند. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
بعد از آغاز دور جدید اعمال فشار حکومتی بر زنان ایران برای رعایت حجاب اجباری در قالب طرحی موسوم به نور، گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از توسل به زور از سوی نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی و به وجود آمدن صحنه‌های خشونت‌بار در حین مخالفت زنان با این اقدامات است. در یکی از آخرین مواردی که برخورد فیزیکی با یکی از دختران برای رعایت حجاب صورت گرفت، دختر دانشجویی به نام دینا قالیباف، روزنامه نگار و دانشجوی دانشگاه بهشتی تهران، روز گذشته در حساب کاربری ایکس خود با انتشار پستی از بازداشتش در یکی از ایستگاه‌های مترو و تعرض جنسی به خود خبر داد. بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری هنگاو، این اطلاع رسانی دینا قالیباف باعث شد ظهر روز سه‌شنبه 28 فروردین نیروهای امنیتی با هجوم به منزل وی اقدام به بازداشتش کنند و هنوز اطلاع دقیقی از دلایل بازداشت و اتهامات وارده و همچنین سرنوشت دینا قالیباف در دسترس نیست. این دختر دانشجو روز دوشنبه 27 فروردین با انتشار پستی در حساب کاربری ایکس خود نوشته بود در ایستگاه مترو صادقیه وقتی اصرار داشته که تا مالیات پرداخت می‌کند حق استفاده از مترو دارد، با خشونت وی را به اتاق پلیس بردند و در حالی که دستانش را با دستبند بسته بودند به وی شوکر زد و یکی از ماموران به او تعرض جنسی کرده. طرح جدید برخورد با زنان موسوم به طرح نور تنها چند روز پس از سخنان علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در نماز عید فطر آغاز به کار کرد.
یقینا نظام جمهوری اسلامی در صدد اون نیست کسانی رو به زور وادار به دینداری کند، اما در مقابل هنجار شکنی دینی هم وظیفه دارد. نباید کوتاهی کنیم و مسئولین و آحاد مردم و آمرین به معروف و ناهین از منکر در این زمینه وظیفه خودشون رو انجام باید بدهند.
با وجود این سخنان رهبر جمهوری اسلامی، نکته‌ای که توسط بسیاری از کارشناسان حتی در مطبوعات داخلی به آن اشاره شده، وجود خلأ قانونی در این زمینه است. زیرا لایحه موسوم به حجاب و عفاف که در واکنش به موج مخالفت زنان با حجاب اجباری سال گذشته در مجلس بدون طرح در صحنه علنی به تصویب رسید، همچنان بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد است و ایراداتی که شورای نگهبان به این مصوبه پرحاشیه گرفته هنوز برطرف نشده تا به قانون تبدیل شود. همه اینها در حالی رخ می‌دهد که حتی بسیاری از صاحب نظران امور دینی تاکید کردند اعمال زور برای رعایت حجاب در قرآن هم قید نشده است. از جمله صدیقه وسمقی، فقه شناس و پژوهشگر دینی، پیشتر در تاریخ 21 فروردین 1402 در نامه‌ای به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از او خواسته بود توضیح دهد، در حالی که در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده، الگوی سخت گیرانه جمهوری اسلامی برای پوشش زنان بر کدام دلایل قطعی و خدشه‌ناپذیر دینی و با کدام استدلال استوار شده است. وی که بعداً دستگیر و زندانی شد، طی سخنانی مقابل دوربین تأکید کرد هر گونه آزار زنان به دلیل مسئله حجاب حتی مخالف اسلام است.
ما نمی توانیم و نباید آرام و ساکت بشینیم و هر روز شاهد اون باشیم که یک آرمیتا، یک مهسا و یا یک فرزند عزیز دیگرمون قربانی بشه به خاطر نداشتن روسری، در حالی که وجوب پوشاندن موی سر در اسلام هیچ دلیل قاطع و قانع کننده ای نداره. هر گونه آزار و اذیت زنان، مجازات اونها و یا واداشتن زنان به این امر مخالف عدالت، مخالف انسانیت و اخلاق و حتی مخالف اسلام.
با همه اینها نیروهای حکومتی در اجرای آنچه طرح نور می‌خوانند، تشدید فشار بر زنان برای رعایت حجاب را محدود به خیابان‌ها نکرده‌اند. دختران دانشجو از روز شنبه 25 فروردین 1403 در محوطه‌های خوابگاهی، دانشگاه‌ها و حتی کلاس‌های درس با برخوردهای خشن نیروهای حراست دانشگاه‌ها مواجه شدند.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید در رابطه با اجرای طرح موسوم به نور برای اعمال فشار بر زنان و دختران به منظور رعایت حجاب اجباری در ایران. در همین زمینه گفتگویی داشتم با منصور شجاعی، فعال و پژوهشگر حقوق زنان ساکن هلند، و نظر او رو هم در این باره پرسیدم.
این دور جدید در واقع با طرح نور شروع شد. روز شنبه بود که حدوداً 7-8 ساعت بعد از اعلام این طرح و اجرای خشونتبارش تو خیابون، ما شاهد حمله های موشکی ایران به اسرائیل بودیم که به هر حال جنگ طلبی و خشونت در منطقه رو دامن زد. هرچند که حمله از طریق اسرائیل شروع شده بود، ولی پاسخگویی به این حمله و همزمان شدت گرفتن سرکوب زنان نمیتونه بی ربط باشه. یعنی درست زمانی که یک حکومتی به بنبست میرسه، هم به لحاظ سیاست خارجیش و موضوع ایجاد تنش در منطقه، هم به دلیل مواجه شدن با مقاومت مردمی برای دفاع از حقوق شخصی، مدنی، اجتماعی و سیاسی خودشون، انگار که خشونت، جنگ و ستیز رو با مردم خودش و با دولت‌های منطقه همزمان آغاز کرده.
خانم شجاعی، وقتی سایه جنگ بالای سر یک کشور قرار می‌گیره، منطقی هست که مسئولان اون کشور سعی نکنن در ایجاد نارضایتی در شهروندان. اما رویه‌ای که مسئولان جمهوری اسلامی در پیش گرفتن به نظرتون چه توجیه یا منطقی داره؟
ببینید، اصولاً رفتار جمهوری اسلامی که هیچ منطق عقلایی و حتی سیاسی دیپلماتیک هیچ منطقی نداره. جمهوری اسلامی یک منطق داره: حفظ قدرت خودش، حتی بر کشوری که یک دونه از افراد و ملت مترقی، خوشفکر، منتقد وجود نداشته باشن. یعنی یا به لحاظ فقر اینها از بین برن، یا فرار کنن از مملکت، یا تو زندان ها و در خیابون‌ها کشته بشن. جمهوری اسلامی مسئلهش بقا خودشه و برای این بقا هر کاری میکنه. برای این بقا همون حد خشونت و نقض حقوق بشر رو برای مردم خودش اعمال میکنه که در منطقه. بنابراین این هیچ توجیهی نداره جز جنگ طلبی، جز اعمال خشونت، و از طرفی مردم ما با مقاومت و پافشاری بر حقوقشون باید مقابل این حرکت بایستن. از طرف دیگه نهادهای بین المللی، نهادهای دادخواه، نهادهای عدالتخواه بین المللی باید واقعا بیشتر کار کنن و جمهوری اسلامی رو به پاسخگویی وابدارن. فراموش نکنیم اون چه که نسل کشی در غزه رو محکوم کرد شکایت کشور افریقای جنوبی و بررسی این پرونده در دادگاه لاهه بود، نه موشک پراکنی های جمهوری اسلامی.
خانم شجاعی، فیلم های منتشر شده از خیابان ها به خصوص خیابان های تهران نشان دهنده خشونت ماموران انتظامی در برخورد با زنان و دخترانی هست که به حجاب اجباری اعتقادی ندارن. آیا به نظرتون حکومت بیم این رو نداره که ماجراهای مهسا امینی به نوع دیگری تکرار بشه و اتفاقی واقعی منجر بشه به یک اعتراض عمومی، اون هم در شرایطی که خطر جنگ در ایران وجود داره و پاسخ متقابل اسرائیل؟
ببینید، این بیم 44 ساله که در دل جمهوری اسلامی وجود داره. در مقاطع و برهه‌های از زمان مثل جنبش زن زندگی آزادی این بیم بیشتر میشه و هر چقدر جمهوری اسلامی از قدرت گرفتن مردم ترس به دلش میاد، میزان سرکوبش رو بیشتر میکنه. و اصلا دامن زدن به جنگ در منطقه یعنی یک نوعی هم ارتباط با سیاست داخلی داره، یک نوعی که نوع مستقیمش داره، به دلیل اینکه ما میدونیم که اصولا در وضعیت جنگی نهادهای مدنی پا نمیتونن بگیرن. پیشروی شکلگیری تشکل‌های مدنی و گفتمان‌های صلح طلب متوقف میشه، به لحاظ اینکه شما به محض اینکه از صلح صحبت بکنید این رو میذارن به حساب اینکه شما دارید از یعنی میهنتون رو فراموش کردین، دارین از اسرائیل دفاع میکنین، و با انگهای اینچنینی صدای انتقاد مردم، انتقاد مدنی مردم، اعتراض مدنی مردم رو خاموش میکنن. و ارتباط مستقیم وجود داره. ما 8 سال شاهد بودیم تو جنگ ایران و عراق بین توقف فعالیت‌های مدنی و گفتمان مدنی و فرهنگی و گفتمان جنگ و جنگ طلبی.
منصور شجاعی بود، فعال و پژوهشگر حقوق زنان ساکن هلند.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می‌شنوید.
باران‌های شدید و سیل‌آسا بخشی از چند کشور جنوبی خلیج فارس و همچنین چند شهر ایران رو در 2 روز گذشته فرا گرفت و به چند کشور هم خسارت‌های مالی و جانی زد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این سیل و طوفان غافلگیر کننده و البته چرایی آن.
شرایط اضطراری، لغو بسیاری از پروازها و تعطیل شدن فرودگاه‌ها. یک روز به دلیل نگرانی از ناامنی به دلیل تخاصم دو کشور و روز دیگر به دلیل سیل و طوفانی ویرانگر. این روزها چند کشور پیرامون خلیج فارس از جمله امارات و عمان، همچنین جنوب و جنوب شرقی ایران شاهد طوفان و سیل پرقدرت و ویرانگر هستند. به طوری که سیل ویرانگر در 2 روز گذشته تنها در عمان دست کم 18 کشته بر جا گذاشته و روز سه‌شنبه هم فرودگاه بین المللی دبی برای چند ساعت بسیاری از پروازهای ورودی خود را به دلیل شدت بارش و جاری شدن سیل لغو کرد. فرودگاه بین المللی دبی یکی از مهمترین فرودگاه‌های منطقه است. 7 استان ایران هم دچار سیل و آب گرفتگی شدند و راه‌های ارتباطی چند شهرستان و روستا مسدود شده است. 4 شنبه 29 فروردین مدرسه‌های برخی شهرهای استان سیستان و بلوچستان و کرمان هم به دلیل بارش‌های کم سابقه و سیل‌آسا غیر حضوری شدند. اما این سیل ناگهانی از کجا آمد؟ ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ.
رخدادهای حدی اقلیمی دوره‌های تکرار یا بازگشت داره. اگرچه ممکنه این خیلی طولانی بشه. یعنی یک انرژی هست که ذخیره میشه و خب گویاخت تا مثلا هر 30 سال یه بار میزنه بیرون، مثلا میشه ترسالی 30 سال یه بار، سیل 30 سال یه بار یا طوفان 30 سال یک بار. اینها گاهی وقتا این انرژی باید نه 100 سال طول بکشه، گاهی باید 300 سال طول بکشه. اینها ما اغلب نوع تعریف و تعبیر اقلیمی ما وضعیت های 30 سال است. یعنی اگه 30 سال قبل هر طور بوده اون رو طبیعی و نرمال تلقی میکنیم. و از طرف دیگه به هر حال حافظه نسلی نمیتونه بیشتر از 100 سال باشه، یعنی که اون چیزی که در 100 سال گذشته رخ داده به هر حال سینه به سینه به راحتی نقل شده، ولی اون چیزی که 150-200 سال قبل بوده اینطوری نیست. به همین خاطر مثلا این طوفانی که الان در این وضعیت جوی، این بارش شدیدی که الان توی جنوب شرق ایران و دریای عمان، بخشی از خلیج فارس و کشورهای جنوب خلیج فارس، به خصوص کشورهای بخش شرقی این مثل امارات و عمان داره حس میشه، این خب ممکنه برای اون حافظه کنونی، حافظه 100 ساله برای این دوره به اصطلاح کوتاه مدت، یک پدیده نادر و بی سابقه است. اما اگه ما به اصطلاح محاسبات اقلیمی داشتیم، در بلند مدت آمارهای بلند مدت داشتیم، ممکنه هر 300 سال یک بار، ممکنه در دوره‌های گذشته، ممکنه 500 سال گذشته رخ داده باشه. به هر حال وضعیت‌های اقلیمی کنونی فقط بنابر تجربه کنونی و اون آمار و اطلاعات کنونی ما هست. این از جهتی باید بگیم کم سابقه است، یا از جهت نوع آمارهایی که در دست داریم بی سابقه است. یعنی آمارهای ما سابقه این رو نشون نمیده، ولی آمارهای ما حد اکثر 100-120 سال است. ممکنه قبل از اون رخ داده باشه که قاعدتاً هم رخ داده.
تصاویر خبرگزاری‌ها از ایران از سیستان و بلوچستان و قشم، بارش سنگین باران و سیل گسترده را در دو روز گذشته نشان می‌دهد.
بنیامین صدر گزارش می‌داد در رابطه با باران‌های شدید و سیل‌آسا در بخش‌هایی از چند کشور جنوبی خلیج فارس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت،
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی،
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
مزایای ورزش کردن بر سلامت جسم و روان بر همگان واضح است، اما مطالعه تازه در آمریکا نشان داده که ورزش کردن به خصوص در میان افراد مبتلا به افسردگی با ایجاد تغییراتی در مغز به سلامت قلب هم کمک می‌کند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
یک مطالعه تازه نشان می‌دهد ورزش کردن در کاهش استرس و دفع خطر بیماری‌های قلبی از اکثر داروهای موجود مؤثرتر است. در این مطالعه که روز دوشنبه در مجله کالج آمریکایی قلب و عروق منتشر شده، محققان داده‌های بیش از 50,000 فرد بزرگسال حدوداً 60 ساله را تجزیه و تحلیل کردند. در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن علاوه بر فواید فیزیکی، با کاهش سیگنال‌های استرس در مغز نیز مرتبط است و منجر به کاهش خطر بیماری‌های قلبی عروقی می‌شود. البته پیش از این نیز مزایای ورزش کردن بر سلامتی قلب و روان واضح بود، اما پژوهشگران دخیل در این مطالعه میگویند که این سه عامل در واقع هر سه با هم کار میکنند. دکتر احمد توکل، سرپرست این مطالعه و دانشیار پزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد، میگوید در این مطالعه مشخص شده که ورزش کردن چطور از راه کاهش سیگنال های مرتبط با استرس در مغز بر سلامت قلب اثر میگذارد. دکتر توکل همچنین میگوید که او و تیمش در جستجوی آن بودند که بدانند آیا افرادی که سیگنال‌های مرتبط با استرس بیشتری در مغز دارند از ورزش سود بیشتری خواهند برد یا خیر. به گفته آقای توکل، در کمال تعجب دریافتند که ورزش برای این افراد افسرده بیش از دو برابر در مقایسه با افرادی که افسردگی ندارند مؤثرتر است. پزشکان همچنین میگویند برای بهره بردن از این مزایا لازم نیست که ورزشکار حرفه‌ای باشید. ورزش کردن به هر حال به شما برای بهبود سلامت کمک خواهد کرد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلب و عروق در دنور، در همین ارتباط و در گفتگو با CNN توصیه می‌کند که ابتدا با پزشک خود مشورت کنید و سپس سعی کنید 30 دقیقه فعالیت نفسگیر را در برنامه‌های روزانه خود بگنجانید. مهم نیست که این فعالیت چه باشد، کافی است که از آن لذت ببرید و البته به اندازه کافی برای شما دشوار باشد. به گفته دکتر فریمن، اگر می توانید در حین ورزش کردن با جملاتی کامل صحبت کنید، یعنی وقت آن رسیده که برنامه ورزشی خود را به مرحله بالاتر و دشوارتر ارتقا دهید.
این هم از گزارش اردشیر طیبی در رابطه با مزایای ورزش کردن. به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید و اگر نظری داشتید میتونید که با شماره 00420-221-122-113 شماره پیامگیر رادیو فردا با ما تماس بگیرید. وقت بخیر.